درس 172 خارج فقه قصاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. مسئله 18، لا یمنع الحجر لفلس او سفه من استیفاء القصاص فللمحجور علیه الاقتصاص. در اینجا فروعی هست که عرض کنم که از نظر علمی خب فروعی است، علمیت داره و بحث درش خوبه، حالا گرچه ممکنه در خارج کم اتفاق بیفته، محل ابتلا کم باشه، اما بالاخره فروعی است که علمیت داره. یک بحث مسئله این است که اگر چنانچه کسی محجورون علی هست لفلسن او سفهن، فرض فرمودی کسی مدیونه، بدهکاری داره و مال موجودش کافی به دیونش نیست، فرض بفرمود 10 میلیون بدهکاره و کل موجودیش 5 میلیونه که مال موجود وافی به دین نیست، کسر داره، در این جور موارد اون قرما طلبکارها میرن دادگاه و از دادگاه میخوان که حکم به حجر این شخص بده. حجر یعنی ممنوعش کنن از تصرف در مال. اگر ممنوع نشه ممکنه فردا همین اموال موجودم بره از بین ببره، بره خرج کنه، حق قرما حق طلبکارها ضایع میشه. برای حفظ حق قرما طلبکارها دادگاه حکم به حجر این شخص میده، ممنوعش میکند از تصرف. اگر بره مالی رو بخواد بفروشه قبول نمیشه، دفتر قبول نمیکنه، به نام طرف نمیکنه، در دادگاه ها این ممنوع المعامله عرض کنم که حسابش میکنه. خب این یه شخصی الان محجور است به واسطه این که مفلس شده، مدیون است و مالی به اندازه دینش نداره، نمیگه مفلس، دادگاه حکم به حجرش کرده. حالا پدر این کشته شد، پدر این محجور علیه کشته شد که این حق قصاص داره، محجور علیه است، آیا میتوند بره استیفاء قصاص بکنه یا نه؟ این بحثه. دادگاه او را از تصرف در اموال ممنوع کرده. این جایی که محجورون علیه هست لفلس، برای مفلس بودن. یه وقت هست لسفه، یه آدم سفیهه. سفیه یعنی آدمی که گول میخوره، دیوانه نیست. در حق دیوانگی که مثلا مجنون باشه دیوانه باشه نیست. سفیه هستن خیلی افرادی که میشه با یه شکلات گولش میذارن، یه مثلا موبایل ازش میگیره، یه شکلات بهش میده، میگه چقدر قشنگه، شیرینه، موجب تقویت فلان، موبایل ده بده این شکلات رو بگیر. مثلا آدم اینجوریست که گول میخوره. سفیه آدم رشد غیر رشید میگن سفیه، که ممکنه فریب بخورد، یه مالی رو با قیمت گران بهش میفروشن، یه منزلی رو با دو برابر قیمت بهش میفروشن، یا منزلش رو میرن به نصف قیمت ازش میخرن. آدم اینجور رو بهش میگیم سفیه. خب چون سفیه هست و رشدی نداره، ممکنه اموالش رو از بین ببره، میرن مثلا بستگانش، فرزندانش در دادگاه، از دادگاه میخوان حکم به هجرش بده. این شخص رو دادگاه مهجور میکنه، حکم میده به هجرش، یعنی تصرف در اموالش ممنوعه، نمیتونه تصرف کنه. برای اینکه اگر بخواد بفروشه یا بخره اموالش تضییع میکنه. پس این مهجورون علیه هست لسفه، اونی که مهجور علیه بود للفلس، این مهجورون علیه هست لسفه. حالا این سفیه یا اون عرض کنم که مهجور علیه به واسطه فلس، آدم مفلس، پدرش فوت شده، بحث اینجاست که آیا عرض کنم که این میتونه بره درخواست قصاص بکنه یا نه. سه فرع اینجا ذکر میشه. یکی راجع به تقاضای قصاص که این آدم مفلس مهجور علیه یا این آدم سفیه که مهجور علیه حق القصاص ولی دمه دیگه، ولو مهجوره ولو سفیهه ولی دم پدرش کشته شده است، بره در دادگاه تقاضا کند قصاص قاتل پدرش رو، آیا میتونه یا نمیتونه؟ ظاهر این است که بله حق داره، ولی دم است، حق قصاص داره، میتونه بره درخواست قصاص بکنه و این مهجور بودنش مانع نیست از استیفای قصاص. چرا مانع نیست؟ برای اینکه این هجر معناش چی بود؟ که حکم الشارع به هجره، یعنی منعه عن التصرف فی امواله، ممنوع است از تصرف در مال. توجه فرمودید؟ چون حق غرما از بین میره، نباید در مالش تصرف کنه، یا گول میخوره صفی، نباید تصرف کنه. پس معنای هجر یعنی منع او از تصرف در اموال، استیفای قصاص که تصرف در اموال نیست. قاتل پدرشه، حق اولیه هم قصاصه، حق اولیه دیه نیست که بگیم اینجا ماله، حق اولیه قصاص است. حتی تخییر هم نیست، قبلا گفتیم. ولی یه دم اینجور نیست که مخیر باشد که یا دیه بگیرد یا قصاص کند، نه خیر، حق اول قصاصه، منتها میتوند مصالحه کنه، حق القصاصشو تبدیل کند به دیه، یا کمتر از دیه یا بیش از دیه، میتوند بگه دو برابر دیه، مصالحه میکنم به دو برابر دیه. پس تصرف مالی نیست، چون تصرف مالی نیست میگیم جایز است براش بره استیفای قصاص بکنه. پس میره در دادگاه، چه سفیه و چه مفلس، درخواست عرض کنم که قصاص میکنه، حکم قصاص میگیره، میتونه خودش بره قصاص کنه، میتونه وکیل بگیره یا اجازه بدهد برن قصاص بکنه. این فرع اول. پس این سفیه بودن که علت هجر است یا مفلس بودن که علت شد که هجرش بکنن، مهجور بشه، مانع از استیفای قصاص نیست، چون استیفای قصاص تصرف مالی حساب نمیشه. فرع دوم اینه که آیا میتوند عفو بکنه از قصاص. حالا استیفای قصاص گفته میتونه بکنه، اما یک کسی بگه که اینجا خب چون میخواد دیه مثلا در مقابلش هست، چرا عفو بکنه، دیه بگیرد حق غرما رو بیشتر بده. اگر چنون چه مثلا این مدیونه و مالش وافی به اداء دین نیست، خب چرا بگیم حق داره قصاص بکنه، بیاد تبدیل بکنه به مال، 10 میلیون 20 میلیون پول بگیره بذارد رو دینش رو ادا بکنه؟ میگیم نخیر، باز اینجا جایز است عفو از قصاص، ملزم نیست به اینکه تبدیل کند به دیه و پول بگیره. چرا میگیم جایز است عفو بکنه؟ به جهت این که این مصالحه کردن، که مصالحه کند بدیه تا یه مالی به دست بیاره و صرف مثلا دینش بکنه، این یه نحو تکسب اکتسابه، یه نحو تحصیل ماله. برای شخص مدیون واجب نکردن تحصیل مال، که بره تحصیل مال بکنه، دینش رو ادا بکنه. میتونه تحصیل مال نکنه، جایزه براش، خوبه بره تحصیل مال بکنه، اما واجب نیست. پس این که بگیم حق قصاص نداره بلکه باید تبدیل به مال بکنه، یعنی بگیم یجب علیه این که تحصیل مال بکند، مصالحه کند حق قصاصشو به یه مالی که دین رو ادا بکنه، میگیم واجب نیست. بنابراین پس همین جور که لهو للمحجور یا للسفیه این که استیفاء قصاص بکنه، لهو این که عفو بکنه مجانا، یا مثلا عفو مجانی یا عفو به اقل از دیه، اونم جایزه. مثلا میگه نصف دیه بده من عفوت میکنم، طور نیست. میتونست از مجانی عفو بکنه، حالا با نصف دیه هم اشکالی نداره. اینم پس یک معنا که
وقتی که حق قصاص به اون میرسد و میخواد اون رو در واقع مصالحه کنه به خود دیه یا اقلش، حتی مجانا، در واقع نوعی مالیت داره به وجود میاد که مستحقش غیر هست، دیگران هستن، چون اون خودش محجوره.
خب هر مالیت از کجا میاد؟ ببینید باید یه مصالحه ای بکنه تا تبدیل به مال بشه.
همین که در واقع از حق قصاصش میگذره، در واقع تبدیل به بحث مالی میشه.
یعنی چرا؟ نه ببینید، اگر مصالحه کرد دیه میاد، تا قبل از این که مصالحه بکنه دیه مالی شده، تا قبل از مصالحه. اونی که هست حق القصاص، حق دارد قصاص بکنه، میتونه این حقشو واگذار کند در مقابل مال. اگر واگذار کرد در مقابل مال، اینجا یه مالی میاد.
ماله دیگه مال این نیست.
بعد خیلی خوب، حالا اون بعد از مصالحه، اما آیا لازم است براش اکتساب؟ میگیم لازم نیست.
حالا اگر مصالحه کرد،
حالا اون بعد میگه اگر مصالحه کرد،
اصلا میتونه
حد اکتساب اثبات کنه، چون حد بله. حالا فرض سوم همینه، عفو میکنه. بله فعلا میگیم اینجا دومی که لحول عفو، بحث ما همینه، لحول عفو عن القصاص. پس فرع اولی که قصاص بکنه، فرع دومی که عفو بکنه، بگه من اصلا گذشت کردم. پس بحث همینه. ما میگیم میتونه، چرا؟ به جهتی اگر ما بخوام الزام بش بکنیم که برو دیه بگیر، معناش این است که برو مصالحه کنی حق دو، حق دو مصالحه کن به مال. ولا یجب علی، این اکتساب است، تحصیل مال است و برای او تحصیل مال واجب نیست.
پس
ادای دین واجبه، اما تحصیل مال واجب نیست. اگر مالی داشته باشد باید صرف کند، اما نداره، واجب است براش. میگیم نه، گفتن هیچ کس نگفت که یجوز یجب علیه تحصیل مال. خب بنابراین پس عرض کنم که بله. بنابراین پس فرع دوم این شد که آیا حق عفو از قصاص داره یا نه. میگیم بله، حق دارد عفو کند از قصاص. یکی دیگه عفو مجانی. سومی که بیاد تبدیل کند به مال، گفتیم واجب نیست این کار رو بکنه، اما اگر تبدیل به مال کرد، گفت من حق القصاصم رو به شما واگذار میکنم در مقابل مثلا که دیه بدی. خب
دو
فرع دوم که عفو مجانی بکند، عفو کند مجانن که هیچی نگیره، بگه من گذشت کردم از قصاص. آیا میتونه یا نه؟ میگه میتونه. چرا؟ به جد این که مصالحه کردن به دیه اکتساب است، اکتساب که براش واجب نیست، پس میتوند از حق القصاصش بگذرد، یه حق را عفو کرد، اشکال نداره. فرع سوم این که بیاد عفو کند نه مجانه در مقابل دیه، یا کمتر یا بیشتر، میگه من از قصاص عفو میکنم ولی در مقابل مال، مصالحه میکنم حق القصاصم رو به مال، شما چقدر بده، یا دیه یا کمتر یا بیشتر. خب این جایز است براش، این مصالحه است داره میکنه. عرض کنم که یه نحو اکتسابی است، خب اکتساب مال که حرام نیست براش، میتونه بره اکتساب مال بکنه، هم شخص مفلس میتونه این کار رو بکنه، هم شخص عرض کنم که بله اون مهجوره به واسطه صفه، هر دوشون میتونن بیان بحث عفو کنن در مقابل مال. خب اگر در مقابل مال عفو کردن، یه مالی میگیره، اون کسی که مفلسه و بدهکاری دارد، این دیه ای رو که گرفت باید چکار کنه؟ صرف در بدهیش بکنه. آیا میتوند در جای دیگه خرج کنه؟ مهجور علیه، حاکم او رو از تصرف در مالش ممنوع کرده. منتها در کدوم مال ممنوع شده؟ مالی که حین الهجر موجود بوده، در حینی که رفتن تو دادگاه یه صورت میدن که آقا این اموال رو داره، محکومش کنید از هجر در تصرف در این اموال. آیا این مال بعدی را هم که کس میکنه این هجر شاملش میشه یا نه؟ این اختلافی است، در کتاب الهجر بحث شده. بعضی میگن که هجر نسبت به اموال موجود حین الهجره، دادگاه نمیتونه بگه مالی هم که بعد اکتساب میکنی، مثلا بعد پدرش مرد مالی ارث بهش رسید، بگیم مهجور در تصرف اون مالم هست. بعضی میگن نه، فقط مختص اون، نسبت به اموال دیگری که بعد اکتساب میکند گیرش میاد، اگر بخواد مهجور بشه حکم هجر جدید میخواد، دادگاه بره بگه این اموالی هم که جدید به دست آوردی حق تصرف درش نداره. یه عده اینجور میگن. پس در مسئله دو قول هست، بعضی قائلن که هجر اولی شامل اموالی هم که بعد الهجر کسب میکنه شامل اونم میشه، که تصرف در اونام جایز نیست براش تا بدهی تمام بشه، بره قرما رو تمام بکنه بدهیاشونو بده. بعضی میگن نه، شاملی اکتسابای جدید نمیشه، اگر یه مال جدیدی به دستش اومد ممنوع تصرف درش نیست، میتونه درش تصرف کنه، بده برای بابت دین، میتوند بره جای دیگه خرج کنه، مگر این دادگاه حکم هجر جدید بده. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه جز اون کسانی هم که قول دوم رو قبول دارن، میگن هجر جدید میخواد، و الا اون هجر اول این گسترش ندارد که بگه حتی اموالی هم که بعد الهجر این به دست میاره کسب میکنه نسبت به تصرفش تو اون اموالم ممنوعه، نه شامل نمیشه. چون این جور نظر امام هست، در اینجا فرمون خب اگر این رفت مصالحه کرد با دیه، الان یه مالی اومد تو دستش، اگر دادگاه اطلاع پیدا کرد و حکم به هجرش داد در تصرف در این دیه، خب دیگه ممنوع تصرف میشه، نباید تو این دیه تصرف کنه، باید بگذارد برای تقسیم بین غرما طلبکارا، بره بذارد رو بدهی ها، اموال بدهی ها رو بده. اما اگر حاکم حکم هجر جدیدی رو این دیه صادر نکنه، این خودش مختاره، یه مالیست به دست آورده، میتوند بره صرف دین ها و بدهکاریاش بکند، میتوند تصرف دیگری بکند. تعبیر امام این است که فرمان بله اگر مالی تبدیل کرد به مال و دیه رو گرفت، قسمه او علی القرما، این مالی که به دست آمد تقسیم میکنه بر طلبکارها، که غیرهی من الاموال المکتسبه بعد هجر الحاکم، بله که غیرهی من الاموال المکتسبه بعد هجر الحاکم جدیدن ان، این باید این مال رو تقسیم کند بین غرما، اما بعد هجر الحاکم جدیدن، حاکم جدیدن یه حکم هجر دیگری برایش صادر کند رو این مال دیه که حق نداری تصرف کنی. پس ایشون فرمود هجر جدید لازمه، هجر اول کافی نیست. هجر جدید اگر اومد بله ممنوع تصرف، اما اگر هجر جدیدی نیست خب مهجور است در تصرف اون اموالی که قبلا داشته، باید اونا رو بره بفروشه دینش رو ادا کند. اما این مال جدیدی که از بابت دیه از پدرش که کشته شده گرفت، این حج جدیدی ندارد، میتونه بره در همون دین صرف کنه، میتونه از جای دیگه صرف کنه. خب ببینید این بله این کسی که الان مفلس شده، به قول شما ورشکسته شده، مدیون هست، یه اموالی موجود داره که صورت دارن لیست گرفتن، میبینن اموال موجودش 10 میلیونه، بدهیش 20 میلیونه، اینو نسبت به این اموال مهجور میکنن. این هجر شامل بشد که اگر فردا پدرش هم مرد ارث بش رسید، اونم حکم هجر شاملش میشه. حالا ببینید حالا همون مفلس رو حساب بکنید، مفلس که بدهکار، چرا مهجورش میکنید؟ برای حفظ حق غرما که حق اونا تزیینش، برای این جهت ما این رو مهجورش میکنیم. خب این هجر نسبت به این اموال قطعی است، اموال موجود حق تصرف نداره، اما بعد یه مال دیگری به دست آورده، یه معامله کرد، تو اون معامله سود خوبی برد، پدرش مرد ارث بهش رسید، آیا اون حکم هجر منعه او ان تصرف در این اموال، آیا شامل اموال بعدم میشه؟ بعضی میگن دلیل، بله ما همه حرف رو میزنیم، میگیم حکم هجر اگر چنانچه نباشه ممکنه باز تضییع بکنه، ممکنه حق غرما از بین برد، اما یک حکم جدید هجر میخواد. اون هجر شامل تعمیمش بدیم به اموال بعدی که اکتساب میکند دلیل میخواد، و دلیل اینجور نداره. اگر بله هجر جدید بیاد، فوری اطلاع میدن به دادگاه که همچه مالی کسب کرده، دادگاه محکومش کند به منع تصرف، اشکال نداره. هجر جدید یعنی چه؟ یعنی نسبت به این مالم منع از تصرفش بکن. خب این یه قوله، بله این یه قوله، دلیلش باید ببینی. حالا این مربوط میشه به کتاب الهجر، در کتاب الهجر اون دلیلی که میگه این رو حاکم به این جهت میتونه ممنوعش کند از تصرف در مال، آیا مطلقه؟ یعنی ممنوعش میکنند از تصرف در مطلق اموال ولو الان مالش نیست، بعدن مالش میشه. چیزی که بعدن هم مالش میشه الان بگه ممنوع از تصرف در اون مال، یه چیزه بالاخره غیر مقبولی است که بگیم الان امروز این آقا را حاکم محکومش میکند به این که در تصرف تو اون مالی که فردا گیرت میاد یا یه سال دیگه گیرت میاد حق تصرف توش نداره. بله حالا خیلی خوب، ما میگیم دو قوله فی‌المثله قولان، یه عده قائلن که همون حج کافیست، این قول شما همین که شما میگید، یه عده قائل داره میگن همین حج معنیش این است که این آقا در مال نباید تصرف کنه، محجوره، آدم سفیهه، فرق نمی کند امروز و فردا، فردا می مال گیرش بیاد بخواد تصرف بکنه.
مثلا دوست در یه غیر ممایز مثلا در تملکات شش کار نداره، ولی اینکه بخواد مثلا فرض بگیرید تمدید کنه
محجوره، اونم همون محجوره. ما نگفتیم اشکال داره، ما نگفتیم که ارث بهش میرسه، اما تصرف درش، بله تصرف، امروز حاکم بگه اون مالی که یک سال دیگه پدرت میمیره گیرت میاد حق تصرف توش نداره،
به علت
سفر. اینو بعضی میگن میشه، بعضی میگن نمیشه. امام جز اونایی یعنی که میگن نمیشه. حجر باید یه چیزی مشخصی باشد بگه ما شما حق تصرف تو این مال نداری، اما یه مال بعد احتمالاً گیر میاد بگیم این حجر اونم میگیره وچی نداره. حالا باید دلیلاش رو ببینیم، اونجا دیگه دلیلاش رو باید ببینیم. من حجر، من از تصرف، بله بله، میتونیم بگیم مطلقه، یعنی هر مالی ولو بعدن گیرش میاد ممنوع از تصرفه. یکی میگه نه، حاکم که میخواد حکم به حجر بده نه، باید موضوعش مشخص باشه، بگید حق تصرف تو این مال نداری، اما اینکه بعدن یه مالی گیرت بیاد تو اونم حق نداری تصرف بکنی، اینو حاکم الان نمیتونه بگه، چیزی غیر معلومی است. توجه فرمودید. حالا امام جز اونایی هم که میگن باید مشخص باشه مال، میگه مال معلوم رو میگه منعه و ان تصرف در این مال، اگر بعدن دیه گیرش اومد تبدیل کرد حق قصاصش رو به یک دیه و مالی تو دستش اومد، حجر جدید میخواد. ایشون فرمود بعد حجر الحاکم جدیدن ان، وقتی محجورش کرد وقت باید این مال دیگه را هم بین قرما تقسیم بکنه، و الا اگر حجر جدید نیاد ملزم نیست، میتوند بره این مال رو در جای دیگه تصرف کنه. بنابراین پس این سه فرق شد. پس اصل محجور بودن مانع از تصرف، مانع از عرض کنم که استیفاء قصاص نیست، میتونه قصاص بکنه، میتوند تبدیل کند قصاص رو به دیه بگیرد، میتوند عفو مجانی بکند، هر سه صورتش برای او جایزه و حجر مانع از این امور نیست. این مسئله 18. مسئله 19، لو قتل شخص و علیه دین، یک مسئله دیگر است. یه شخصی کشته شده و مدیون است، مالی هم که از اون مال دین رو ادا کنند نداره، فرض اینجاست شخص مدیون یا آدمی 10 میلیون بدهکاری داره و نزاع شد با کسی، زدن اون رو کشتند، طلبکارها مطالبه میکنن مالشون رو، اینجا مالی هم که به ارث برسد به ورثه دین را ادا کنن ازش باقی نموند، آیا در اینجا لازمه بگیم ورثه باید ملزمند دیه بگیرن قصاص نکنند؟ که بتونن چکار کنن؟ یه پولی تحصیل بکنن، دین رو ادا کنن، یا نه حق دارن قصاص بکنن. اینم باز همون بحثه، بحث عرض کنم که نویز شخصیست مدیون و بدهی داره، مالی هم که بدهیشو ادا بکنه براش نمونده، کشته شد، آیا ورثه اینجا میتونن قصاص بکنن؟ بگن حالا دین نداره، دین دارد، خب اون رو عرض کنم که فی امان الله، ببینیم چه میشه. یا بگیم بله میتونن قصاص کنن به شرط اینکه ضمانت کنن دین رو خودشون بپردازن. اگر ضمانت کنن که ما دین به عهده خودمون میپردازیم، برن قصاص کن. یا نه از ضمانت هم نکنن، حق قصاص براشون ثابته. این مسئله هم هست، حالا فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا